بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. یکی از باشکوه‌ترین و مهمترین خطبه‌های نماز جمعه تاریخ انقلاب اسلامی در مصلی بزرگ امام خمینی به امامت رهبر انقلاب برگزار شد. در برنامه جریان با حضور آقای دکتر شاه حسینی می‌خوایم به ابعاد مختلف این نماز جمعه راهبردی بپردازیم، در دو حوزه پیام حضور ایشون و محتوای خطبه های نماز جمعه. جریان رو دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که ما باز هم در خدمت شما هستیم. من اگر اجازه بدید دو بخش در واقع میخوام سوالاتم رو مطرح بکنم، یکی در مورد محتوایی که در خطبه ها مطرح شد، اما قبل از محتوا میخوام خود حضور رهبر انقلاب رو ما یه تفسیری و تحلیلی داشته باشیم. تو شرایط فعلی که خب روزهای قبل اظهار هم میشد که در واقع از نظر امنیتی این احساس خطر وجود داشت، بعضی هم مطرح میکردن، بعضی هم نگران بودن، حضور ایشون در این شرایط هم در نماز جمعه، چون هم نماز جمعه بود هم یادبود شهید سیدحسن نصرالله بود، معمولا هم ایشون یادبود رو توی در واقع بیت رهبری حسینی امام خمینی برگزار میشه، چه دلیلی داشت انتخاب این حضور در این شرایط؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، کسانی که تاریخ انقلاب اسلامی ایران رو به دقت دنبال کردن کاملا وجه این حضور رو میدانن. معظم الله در خطبه ای که به زبان عربی فرمودن، خطبه دوم، هم بخشی از این تاریخچه رو ذکر کردن. سال 1360 کشور ما چه شرایطی داشت؟ رژیم خونریز بعث به کشور ما حمله کرده بود، یک رئیس جمهور خائنی که بعد از کشور گریخته بود و به دشمنان ما پیوسته بود، جریان های تروریستی که کف خیابان مردم رو ترور می کردن، و در چنین شرایطی یک دفعه ما با بحران های مثل شهادت 72 نفر، شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر، شهادت دادستان انقلاب، شهادت خیلی ها از مسئولین نظام و شهادت مردم کوچه و بازار مواجه شدیم که مقام معظم رهبری در خطبه امروز از بعضی از اون شهیدان به نام یاد کردن. این اوضاع کشور ما بود. ولی نماز جمعه در اون سالها که نسل من کاملا اون سالها رو زیسته و به خاطر داره، یک موتور مقاومت بود، موتور روحیه جامعه بود. نماز جمعه اینطوری بود، ما هفته یک بار صبر میکردیم تا در نماز جمعه آخرین تحلیل های روز را بدانیم، بشنویم. خب خطیب اصلی نماز جمعه مقام معظم رهبری بودند که اون موقع، حالا بعد از شهادت شهید رجایی، به ریاست جمهوری هم برگزیده شده بودند، ولی ایشون هرگز تریبون نماز جمعه را ترک نکردند و منظما با مردم سخن میگفتند و نماز جمعه هم از آسیب دشمنان مسئول نبود. ملت ما خاطرش هست سال 64 اون انفجار معروف، 63 64 بود اون انفجار معروف که اتفاقا خطیب اون جمعه هم مقام معظم رهبری بودن. نماز جمعه واقعی همین اصلا، نماز جمعه که می رویم تا بیعت کنیم، تا تکلیف خود رو در برنامه الهی بدانیم. ما قرار است به عنوان یک ایرانی، حالا یک ایرانی مسلمان که فرق نداره شیعه یا سنی، تکلیف خود رو بدانیم. سایر ادیان هموطن ما هم کاملا با این جریان همراه بودن، هموطنان عزیز مسیحی ما، زرتشتیان ما، کاملا به دلیل اینکه ایرانی بودن با این جریان مقاومت همراه بودن و دیدیم که نتیجه داد. خب اون سالها سالهای مقاومت بود، 8 سال به طول انجامید، 200,000 شهید سرفراز راست تقدیم کردیم. حالا معادل همین یا کمی بیشتر جانبازان بودن، ولی ماندیم و کشور ماند و با عزت و اقتدار ماند. ضمن این که ما شهدای جنگ را دستاورد میدانیم، از دست رفته نمیدانیم. و کسانی که در این روزها یا کمی پیش از این روزها صداهای بیگانه یا منافقین داخلی که ما را به تسلیم و سازش دعوت میکردند، از یک نقطه یا غافل بودند یا تجاهل العارف می نمودند که آقا یعنی چه تسلیم شویم، که چه کنیم، شهروند خوب جهانی باشیم، اصلا جهان ما رو به عنوان شهروند می پذیرد. مقام معظم رهبری جایی اشاره ای دارند به این که کسانی که مدام از سازش تسلیم سخن می گویند و ما رو از جنگ، جهاد و مقاومت برحذر می‌دارند، دارم نقل به مضمون می‌کنم فرمایش ایشان را، کسانی که دائم ما رو دعوت به تسلیم می‌کنند و از جهاد و مقاومت برحذر می‌دارند، از هزینه‌های تسلیم هیچ نمی‌گویند که هزینه‌های تسلیم به مراتب سنگین‌تر از هزینه‌های مقاومت است. لااقل ملت ما در کشور ما اگر تاریخ معاصر رو مرور بکند کاملا به خاطر می آورد در دو جنگ جهانی دولت‌های قاجار و پهلوی در جنگ اول و دوم به ترتیب رسما اعلام بی‌طرفی کردند، قهرن و جبرن اشغال شد سرزمین ما، یعنی هیچ اعتنا به این اعلام بی‌طرفی نکردند و اون سازش و نجنگیدن به یک نسل کشی 9 میلیونی در جنگ جهانی اول به دلیل قحطی، به دلیل بیماری، به دلیل هجمه بیگانه و قریب حالا 5 تا 6 میلیون در جنگ جهانی دوم انجامید. ببینید تسلیم و سازش هزینه هایی به مراتب بیشتر دارد، با این تفاوت که در شرایط تسلیم شهروندان شما، کودکان، زنان، کهنسالان شما میمیرند، ولی در شرایط مقاومت مردان شجاع و داوطلبی که مدافعین اون سرزمینند به شهادت میرسند و آمار و ارقام اصلا قابل مقایسه نیست.
تعداد شهداتون هم کمتر.
بله، 200,000 شهید دفاع مقدس شکار داره به 9 میلیون متاسفانه کشته های ما در جنگ اول، قریب 5 تا 6 میلیون در جنگ دوم. اینها رو کسی نمیگوید. متاسفانه زبانهای بیگانه، رسانه‌های بیگانه و منافقینی در داخل وقتی سخن از تسلیم میگویند این حقایق رو هرگز بر زبان نمیآورند.
اخیراً کهشون خیلی صریح گفته بود، حالا شما واژه منافق گفتید، من نمیخوام اسمشون رو بیارم، حالا قبلا خیلی تو روزنامه کیهان
بله
تون می نوشتن، ایشون گفتن که تسلیم بشیم، یه جامعه نرمال جهانی بشیم، نیروهای نیابتی هم برگردونیم و عادی زندگی کنیم. بله. خب یعنی واقعا فراموش کردن که ما دو تجربه تسلیم داریم. حالا فرمودید شما ما در جنگ جهانی اول و دوم قاجار و پهلوی ادای سوئیس رو درآوردیم، گفتیم بی‌طرف، ولی کشور رو گرفتن،
ولی مثل سوئیس با ما رفتار نشد.
آره به سوئیس کاری نداشتن، یعنی یه گلوله هم سمت سوئیس طرف، ولی ما اشغالش ما بگیم اینا فراموش میکنن، هی در روان جامعه بازی میکنن که آب تسلیم بشیم.
ببینید از دو حال خارج نیست، یا غفلت است یا تغافل است، یا واقعا یادشون رفته تاریخ رو نخواندن و ژورنالیست بودن آنها رو آنچنان به روزمرگی و روزمرگی عادت داده که تاریخ معاصر رو هرگز مرور نمی‌کنن، یا خود رو به ندانستن میزنن. انسان غیر از عقل نفس هم دارد و به این دلایل، به هر دلیل، واقعیت رو به مردم نمیگوین. لااقل ملت ما تجربه زیسته این چند ساله اخیر رو کاملا میتواند مرور کند، خصوصا مخاطبین جوان برنامه ما که هر زمان مقاوم بوده این و از مقاومت سخن گفتیم در واقع پیش بردیم، و هر زمان که آمدیم در واقع به زبان ضعف، فتور و سستی با غرب سخن بگوییم از اینهای سنگین پرداختیم. آن چیزی که ما را در چشم جهانیان ارزش میدهد، بزرگ میکند، حرف ما را در هنجار جهانی به کرسی می نشاند، روح مقاومت است. و الا اینکه حالا به قول شما طبق فرمایش حضرت عالی ما به شیوه سوئیس رفتار کنیم، به این معنی نیست که اونها هم مثل سوئیس با ما رفتار میکنند. سوئیس بالاخره قاعدتا تحت حمایت یه لوژیست که طی این چند صد سال اخیر، حالا بگیم 200 سال اخیر لااقل، بی‌طرفیش به رسمیت شناخته شده، چون طرفین جنگ پول‌ها رو اونجا می‌گذارن، مثلا رختکن میمانه، طرفین مبارزه در یه رینگ لباسشون یه جایی باید امانت بذارن، دعوا کنن بعد دوباره برن به رختکن. این که ما اگر اعلام بی‌طرفی کنیم رفتاری مثل سوئیس با ما می‌شود اصلا شوخی است، و تاریخ به ما نشان میده که این رفتار با ما نشده. قاعدتا یک ملت وقتی نتواند از کیان خود، از ارزش‌های ملی خود، از اعتقاد خود دفاع کند، نباید انتظار داشته باشد که با او کریمانه رفتار کند. و این رازی بود که 8 سال دفاع مقدس به مردم ما آموخ، و تو منطقه هم هنوز همین نگاه وجود دارد. قسمت عمده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران در واقع تبیین همین فضا بود، فضای مقاومت.
بله، حالا میخوام به همین بپردازم و پرسشم در مورد همین محتوای خطبه های ایشون هست. چند نوبت هم در خطبه فارسی و هم در خطبه عربی ایشون باز سیر تاریخی مقاومت رو یادآوری میکنن. یه نمونه رو شما اشاره فرمودید، ایشون اسامی آقای شهید بهشتی، شهید باهنر، حتی شهید مدنی اینا رو میارن برای مردم لبنان، برای حزب الله، میگن ببینید ما یه دوره سخت اینجوری تو ایران داشتیم. یه بحثی در مورد نگاه تاریخی، تفاوت تاریخ مقاومته. من پرسشم اینه از شما، چه اتفاقی افتاده؟ چون اینجا ایشون اشاره به نقش شهید نصرالله میکنن که گام به گام باعث قدرت پیدا کردن حزب الله شد، تغییر موازنه شد. یکی اینه پرسشم، یعنی چه اتفاقی افتاد؟ این روی کرده تاریخی، این تحول چی بود؟ و در ادامه میخوام اینو بدونم، از این نگاه تاریخی ما میتونیم یه روی کرده آخر و زمانی هم به وقایع اخیر داشته باشیم یا نه؟
قاعدتاً بله، چون هم قرآن دلالت‌هایی دارد و آیاتی رو ما در قرآن می‌بینیم که می‌تواند دلالت‌های آخر زمانی و مرجع به زمان امروز ما داشته باشد، هم رقیب صهیونیست ما به شدت باور آخر زمانی دارد و اون نگره آخر زمانی است که او را اینطور دست باچه کرده. اگر نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در سازمان ملل می‌گوید که این آخرین جنگ ماست، در واقع دارد از یک خطر سخن میگوید. این به این معناست که اگر درست نجنگیم واقعا تمام کار رژیم. نگاه آخرالزمانی که ناظر به عمر 76 ساله تا 80 ساله دولت اول یهود است. اونها کاملا نگاهشون آخرالزمانی است.
یعنی چی؟ یعنی اونا میگن که طول عمرشون 80 ساله؟
خب این که خورده حوصله می طلبه. من به سیاق
عدد 80 رو خودشون میگن.
بله بله دقیقا. ببینید، باورهای یهودیان کاملا باورهایی است که محفوف در همین پیشگویی ها و پیشبینی ها و علوم غریب است. کم نیستند کسانی که در تاریخ صهیونیسم در 150 سال اخیر، مثلا از بعد تاریخ تقریبی تألیف پروتکل دانشوران صهیون در نیمه دوم قرن 19 میلادی و اون دورخیزی که دولت شکل نایافته یهود کرد، یعنی اولین مقاله دولت یهود است، وقتی تئودور هرتزل یهودی، اونم یه ژورنالیست یه روزنامه نگاره، این مفهوم دولت یهود رو مطرح میکنه، هنوز 50 سال تا شکل گیری این دولت لااقل فاصله است. یک سیر شفیرگی دارن اینها که معتقدن ما در کیبوتس ها، در خلاصه اشتتل ها، در جاهایی که اقلیت قومی بودیم در حومه شهرهای بزرگ، در واقع این دولت رو مجازن تشکیل داده ایم. من یادمه، حالا اینو قبلا گفتم، در یکی از جشنواره‌های خارجی فیلمی دیدم که تاریخ مستندی بود، تاریخ سینمای رژیم صهیونیستی، شروع تاریخ سینما رو از 1333 یا 34 میگفت، تاریخ شکلگیری این دولت 1948. یعنی معتقد بودن لااقل ما 15 سال قبل از اینکه این دولت قاسم رو تشکیل بدهیم سینمای خود را مجازن تشکیل داده ایم و وارد عرصه تبلیغات شدیم، غیر از اینکه حالا هالیوود رو خیلی زودتر از این گرفتن. این فساد جهانی و فساد عظیم که با تسخیر نظام بانکی، نظام رسانه‌ای، نظام سرگرمی در دنیا و حالا این ماراتونی که برداشتن، قدرتی که طی کردن و 1930 سال در آمریکا رسما فدرال ریزرو یا بانک مرکزی آمریکا را گرفتن، همه اینها در واقع یک دورخیزی بود به نفع دولت مجازی یهود که هنوز شکل نگرفته در سرزمین فلسطین اشغال شده، ولی در واقع دارن دورخیز میکنن برای شکل گیریش. وقتی که در 1948 از خلاء قدرت در منطقه استفاده کردن و دولت صهیونیستی شکل گرفت، عملا همه مقدمات رو از قبل فراهم کرده بودن، وزارتخانه ها شکل گرفته بود و فقط آمدن در یه سرزمین اشغال شده اعلام تشکیل دولت کردن. از همان دور این باور بود، برمیگردم به سوال شما، که ما یک دولتی داریم. حالا دو روایت بود، از 76 سال که 4 مقطع 19 ساله بود، یا یک دولت 80 ساله، این بود. حالا چرا این طوره؟ چون اصولا پیشگویی تو باور یهود خیلی مهم است و اینکه حالا بعدش، یعنی معتقدن نابود میشویم، خیر لابد به دولت‌های بعدی فکر میکنن، اما به نظر نمیرسد که الان دیگه چنین فرصتی داشته باشند. خود این موج فرار حدوداً 2 میلیون از نفوس سرزمین‌های اشغالی طی این یک سال اخیر نشان می‌دهد که این پیشگویی آخر زمانی خیلی جدی است. یعنی اونهایی که دستشان میرسد سعی میکنن برن و در این پایان سهیم نباشن. این نگاه اونهاست. حالا نگاه درست غلطه اینجا اصلا من در موضع دفاع،
پیشگویی یا نگاه آخرالزمانی؟
نگاه آخرالزمانی است دیگه. ببینید، آخرالزمان یک مقطع نیست، یک زمان نیست، یک دوره است، یک فصله. یعنی خیلیشون معتقدن که در واقع این شروع شده، این دوره شروع شده، کما که ما هم نگاه آخرالزمانی دینیمون نگاه نقطه‌ای نیست. مثلا وقوع انقلاب اسلامی ایران را یکی از ایستگاه‌های تاریخ مقدس در مقطع نگاه آخرالزمانی می‌دانیم، ماجرای اربعین را و ماجرای همین دفاع یک ساله‌ای که در منطقه شکل گرفته در محور مقاومت را، همه را گام‌های در این مسیر آخرالزمانی می‌دانیم. آخرالزمانی یک مسیر است، یک فصل است از تاریخ مقدس و یک نقطه نیست، یک زمان نیست. این نگاه رو ما هم داریم مبتنی بر آیات قرآنی و به دور از خرافات یهود و معتقدیم که بالاخره در کتاب مقرر شده است به عنوان یک آیه که بنی اسرائیل دو دوره فساد دارند، فساد اول، فساد دوم. این که این فسادها در گذشته بوده یا در حال سرش بحث‌ها شده، به نظر می‌رسه که این فسادی که جهانگیر باشد و جهان را بگیرد به همین دوره 100 ساله یا 100 اندی سال اخیر اشاره می‌کند و اینکه قرار است پایانی داشته باشد، که این پایان رو خب ما کاملا نشانه های آغازش رو میبینیم. اگر شما نگاه کنید به تاریخ جنگ های اسرائیل قاصب به عنوان یک رژیم جعلی، کاملا میبینید که جنگ های اول رو با چه اعتماد به نفسی میبردن. جنگ مثلا 1956 شباهت بسیار زیادی به امروز داره، وقتی که جمال عبدالناصر آمد و کانال سوئز رو ملی اعلام کرد، 3 سال بعد از ملی شدن صنعت نفت در کشور ما. خب انگلستان به عنوان ابرقدرت منطقه آمد از اسرائیل قاسب حمایت کرد، همینطور فرانسه که به نیروی هوایی این رژیم رو شکل داد. یعنی اون موقع با حمایت آشکار دو دولت اروپایی و حمایت اطلاعاتی آمریکا، در واقع آمدن چتباز در صحرای سینا پیاده کردند و جنگی شد و نهایتاً بالاخره ظرف 6 روز اینها به یک ماجرایی رسید. البته جنگ 6 روز بعد از این، سال 1956 جنگ کانال سوئز است، ولی بالاخره یک صلح شکننده‌ای برقرار شد که در تاریخ بعدی در سال 1967 که جنگ 6 روز است، این مقاومت با شکست قطعی 4 دولت عربی تمام شد. از اونجا بود که اسرائیل کاملا الگوی جنگ‌های برق‌آسا را انتخاب کرد. اونجا هم کاملا مستظهر به حمایت دول اروپایی و ایالات متحده آمریکا بود. جالبه اونجا جنگ شش روزه هم از همین باریکه غزه شروع شد که اون موقع متعلق به مصر بود. باریکه غزه رو گرفتن، همان چیزی که در فرمایش امروز مقام معظم رهبری بود، از هر دولت عربی که خیالشون راحت میشد سراغ دولت بعد میرفتن. یعنی اول کار مصر رو یکسره کردن با بمباران هواپیماها و تسلیحات مصر بر روی زمین، بعد از شکست باریکه غزه رفتن سراغ صحرای سینا، صحرای سینا رو اشغال کردن، بعد رفتن سراغ کرانه باختری و با اردن وارد جنگ شدن، این قسمت رو از اردن جدا کردن، سراغ سوریه رفتن، جولان رو اشغال کردن، عراق هم در اون جنگ سهمی داشت، طرف چهارم کشورهای عربی که اون هم شکست خورد. نهایتا ظرف 6 روز یک جنگ رو از 4 دولت عربی بردن و وسعت مساحتیشون شد در واقع 4 برابر قبل از جنگ. هرگز چنین جنگی تاریخ
4 تا ارتشو شکست
دادن و مساحت این فتوحات شد 4 برابر قبل. هرگز چنین جنگ ظفرنمونی جایی ندیده. از اونجا بود که همیشه میگفتند راهبرد اصلی اسرائیل به عنوان یک رژیم غاصب و اشغالگر جنگ برقاساست و طاقت جنگ فرسایشی ندارد و سلاح اصلی او رعب است و اینکه دارم میام از من بترسید، من بیرحمم، هر کسی در مسیر من قرار بگیرد نابود میشود. اتفاقی که در این یک سال افتاد در واقع محور مقاومت این راهبرد را به چالش کشید. یعنی ما دیدیم که فقط باریکه غزه قریب یک سال است که ارتش صهیونیستی را زمینگیر کرده و حریفش نمیشن.
این تو صحبت امروز رهبری بود.
بله بله. و شما با راهبرد جنگ فرسایشی راهبرد جنگ برقاسای او رو به چالش کشیده بودید در محور غزه، شما یعنی محور مقاومت. خب دیگه در واقع اسرائیل غاصب باید تغییر راهبرد میداد، میخواست برگرده به الگوی جنگ برقاسایی که تو اون خودش رو موفق میدانه، رفت به سمت الگوی ترور. یعنی فکر میکرد با ترور شهید سید حسن نصرالله و به قول خودش سامسون آپشن زدن، حالا سامسون آپشن یا انتخاب سامسون رو من الان خیلی فرصت ندارم رو آنتن توضیح بدهم که چیست، ولی به تظاهر به مدلی از جنون خودویرانگرانه که من دیگه اون تصمیم آخرم رو گرفتم و در واقع با هر سلاحی که در دستم باشه دشمنانم رو برقاسا نابود میکنم به هر قیمتی بشود. اتفاقی که از هفته گذشته به این ور با شهادت سید حسن نصرالله و بمباران زاهی افتاد، در واقع اسرائیل داشت میبرد به سمت الگو و راهبرد جنگ برقاسا که خودش رو پیروز میدانست و رعب حاصل از این راهبرد. کار هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران که اول سیلی اول رو زد در قالب وعده صادق دو و فرمایشات مقام معظم رهبری باطل و سحر این راهبرد بود که فرمودند ما در پاسخ به دشمن تعلل نمی کنیم، شتاب زده هم رفتار نمی کنیم. یعنی الگوی ما همچنان همون راهبرد مقاومت است.
وارد راهبرد رژیم صهیونیستی که جنگ فرسایشی نمیشه.
نه. او راهبرد جنگ برقاسا داره.
ما فرسایشی رو در واقع
ما در واقع وارد راهبرد جنگ برقاسایی تو نمیشویم.
چون ارتش او توان مقابله طولانی نداره.
بله. ما همچنان تو رو تحقیر خواهیم کرد توسط حماس در غزه، حزب الله در شمال، سرحدات شمالی و یمن و کل جبهه مقاومت عراق ایران.
این معنیش اینه که آقای دکتر ادامه دار خواهد بود دیگه.
قاعدتا تمام نخواهد شد، ولی ما وارد راهبرد رقیب نمیشویم. جنگ برقاسا راهبرد توی چون همین رو بلدی، ولی ما از این راهبرد تو نترسیدیم. خیلی سریع گفتن که نصرالله به شهادت رسید، البته اونا میگفتن کشته شد، سایر رهبران مخفی شدن در زیر زمین، ما هم داریم میاییم. دیدیم دروغ بود، دیدیم در کمتر از یک هفته سیلی سنگینی خوردن و دوباره برگشتن به نقطه اول، با این تفاوت که حالا باید تاوان سنگینتری رو بپردازن.
خب الان دنبال ترور جانشین احتمالی شهید نصرالله هستن.
قاعدتا اولا اگر بتوانن، چون قاعدتا الان حزب الله دقت‌های بیشتری خواهد داشت، زمینه که تا چند لایه فرماندهان مقاومت را اینا تعیین کردند و دیدن که با ترور به جایی نمیرسن، کمان که در سال 1360 هم با ترور مسئولین ما به جایی نرسیدن و مقاومت ما ادامه پیدا کرد. مهم این است که شما در مواجهه با رقیب راهبرد خودتون رو حفظ کنید و وارد راهبرد رقیب نشوید. به نظر میرسد طی یک هفته اخیر راهبرد جنگ برگاس‌های رژیم جعلی صهیونیستی شکست خورد و فهمیدن که باید همچنان مصیبت جنگ فرسایشی را تا اطلاع ثانوی تحمل کنند. و طلایی‌ترین نکته در اینجا همان جمله مقام معظم رهبری است که فرمودن در پاسخ تعلل نمی کنیم، شتاب زده هم رفتار نخواهیم کرد، پاسخ می دهیم آنجور که خود بخواهیم. و به نظر می رسد این راهبرد فرسایشی است که کمر این رژیم رو خواهد شکست. قاعدتا افکار عمومی ما هم باید با این راهبرد همراه بشه. اونهایی که طالب جنگ برق‌آسا هستند، جنگ برق‌آسا راهبرد رقیب ماست و اینکه هر چه داریم یک لحظه در خلاصه به میدان بیاوریم، به میان ببریم، کار جنگ رو مثلا ظرف یک هفته تمام کنیم. یادمون باشد که این جنگ فقط یک اتفاق نظامی نیست، یک اتفاق بیداری ملت هاست. یعنی ممکنه بگیم خب مثلا یک سال دیگر طول بکشد که چه بشود، اتفاقاتی که تو همین یک سال اخیر افتاد. البته من نمیدونم در آینده قراره چقدر به درازا بیانجامد، اما این رو میدانم که افکار عمومی جهان اسلام بیدار شده، رهبران دست نشانده برخی کشورها توسط افکار عمومی خود به شدت متهم شدن که شما سازشکارید، شما در جبهه دشمنید، شما غیرت ندارید، شما حتی غیرت عربی ندارید، غیرت اسلامی باشد پیشکشتان. این طور مجاهدین غزه، مجاهدین حزب الله، مجاهدین انصار الله، مجاهدین عراقی و نظام جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت در مقابل رژیم جعلی ایستادند و شما رهبران عرب چرا ساکتید؟ این بیداری از دستاوردهای نظامی ارزشمندتره و برای فرجام آخرالزمانی منطقه این موج بیداری اسلامی دستاوردی به مراتب ارزشمندتر است از دستاوردهای نظامی. پس این تطویل یک ساله، ضمن اینکه دشواری‌هایی رو داشت، اتفاقات تلخی افتاد، کودکان غزه و زنان مظلوم غزه به شهادت رسیدن، رهبران مقاومت به شهادت رسیدن، اما اینا دستاوردهایی داشت و موج بیداری اسلامی آن همه مهم است که میتواند در واقع پاداش این مقاومت یک ساله باشد. از آینده خبر نداریم که چه میشود، ولی فرمانده این جبهه دستورشون را دادند، مقاومت بدون تعلل و به دور از شتاب زدگی. این در واقع
راهبرد رو اعلام کرد.
بله، این راهبرد ماست، راهبرد مقاومت است. قاعدتا ما در ماجرای جنگ سخت و جنگ نرم همین یک راهبرد رو داریم. تبیین بسیار مهمه، تاریخ معاصر و بیان هدفمند تاریخ معاصر. چون دوستان جوانی که مخاطب برنامه شاید از خود بپرسن ما چه کنیم، خب تاریخ معاصر رو دقیق بخوانید و در مطابقتش و مشابهت‌های معنیدار آن با امروز این رو تبیین کنید. در بسته‌های کوتاه فضای مجازی، بسته‌های جذاب اطلاع رسان در فضای مجازی تبیین کنید. دانایی مقدمه توانایی است.
یه نکته است آقای دکتر که تبیین انجام بشه توسط این مخاطبی که در واقع اشاره فرمودید. یه بخش دیگه هم هست، حالا دوباره برمیگردیم به پرسشم. این نماز جمعه هم از نظر تعداد کسانی که حضور داشتن، شما فرمودید شبیه نماز جمعه اول انقلاب یا نماز جمعه میلیونی آیت الله طالقانی یا خود
حتی خیلی بزرگتر از اون،
شاید هم بزرگتر
آنچه که ما دیدیم.
من مشابهش ندیدم. رسانه های جهان بعضیشون خب زنده هستن پخش کردن، بعضیشون ابعاد مختلفش رو بررسی کردن، حتی بی بی سی، الجزیره، اینها من میدیدم زنده پخش میکردن. در زاهیه در جنوب لبنان حالا رزمنده ها یا لبنانی ها داشتن تو گوشی هاشون میدیدن، بازتاب داشته، باز بالاخره مهم بوده، هم خود حضور رهبری، هم این واژه مهمی که شما گفتید، خطبه راهبردی. گروهی در داخل، حالا اسمشون چی بذاریم، بگیم مثلا جریان روشنفکری یا جریان غرب زده، هر چی حالا نمیدونم اسم خواهیم بذاریم، در سکوت مطلق، در حالی که اگر امنیت این کشور زیر سوال بره، امنیت او هم به خطر خواهد افتاد، این چرا سکوت میکنه؟ این چرا هیچ واکنشی نداره؟ گویی اصلا هیچ اتفاقی داره رخ نمیده در منطقه و یه آرامشی است، ما به سمت این آرامش داریم حرکت میکنیم.
خب قاعدتا سوالی است که بعد از خودشون پرسید، ولی اگر حدس من رو میخواهید،
من از اول طوفان الاقصی دارم میپرسم که 40,000 تا بچه و زن و کودک کشته شده، چرا شما محکوم نمیکنید؟ ولی خب جواب نمیدن. حالا
یا تعلقاتشون به آن سوی آبها نگران به اصطلاح تابعیت‌های دیگرشون هستن و اینکه اگر متعرض رژیم صهیونی بشن اون مزایا و منافع در خطر قرار خواهد گرفت، یا واقعا با این جریان همراه نشدن. ببینید